صبحتون بخیر. تعدادی سوال دارم، اگر لطف بفرمایید به یکایک که اینا به من پاسخ بدید.
بفرمایید.
با توجه به نوشته آقای هادی صوفی زاده به نام آینده ایران چگونه رقم خواهد خورد، نظر شخصی شما در رابطه با آینده ایران چیست؟ لطفاً پاسخ بدید.
با تشکر از شما خانم ماندگار، عرض شود که این پیشبینی در دنیای امروز واقعا خیلی خیلی سخته، برای اینکه پارامترهای مختلفی در دنیا عمل میکنه، در منطقه عمل میکنه، در خود ایران عمل میکنه. ببینید، اگر دقت کرده باشید، دو تا استراتژی در درون حاکمیت اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی ایران وجود داره. یک استراتژی در واقع مربوط به اصلاح طلبان و دولت روحانی هست که اونها امنیت خودشون رو در آشتی ملی، حداقل آشتی ملی در درون خودشون، و رفع تنش با همسایگان میبینن و میخوان یه جمهوری متعارف معمولی با پسوند اسلامی باشن. در اینها خب طبیعتاً قدرت عمده در حاکمیت جمهوری اسلامی خامنه ای سپاه هست. اینها هستن که در واقع میشه گفت 80% قدرت جمهوری اسلامی در دست اینهاست. اینها هستن که سیاست خارجی تعیین میکنن، اینها هستن که انتخابات رو مهندسی میکنن و و و. دولت در واقع یک سری کارهای روزمره مردم رو انجام میده و اگر بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم 20% قدرت رو داره. و حالا بر نمیگردیم که مردم چگونه فکر میکنن، اون جای خودش. ببینید، خیلی ها به این فکر میکنن که این جمهوری اسلامی یا آقای خامنه ای سپاه اینا چون ضد امپریالیستن، ضد امریکاییان، دارن این کارا رو میکنن. نه، از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی به دلیل گرفتن سفارت و غیره و بمبگذاری توی یه سری مراکز اسرائیلی و نمیدونم امریکایی در منطقه، جمهوری اسلامی تا امروز که 38 سال از تأسیسش میگذره یک جمهوری پذیرفته شده از سوی جامعه جهانی نیست. تمام طرف دیگه جمهوری اسلامی واقعیت اینه که پایگاه توده‌ای نداره. اینایی هم که میبینید میرن رای میدن یا تو روزای خاصی میان، اینها برنامه ریزی شده هست، اینها مجبورن. حتی وابستگان این جمهوری اسلامی هم وقتی میان خارج کشور دوست دارن مشروب بخورن، دوست دارن مثل بقیه مردم تفریح بکنن، یعنی اعتقادی نیست، به خاطر احتیاجاتی که اینا دارن. بنابراین این جنای خامنه ای سپاه از سالها پیش اومدن یه استراتژی رو در واقع برنامه ریزی کردن و اون استراتژی به عنوان هلال شیعه معروف شده. آقا اینا دیدن که توی مثلا مناطق شیعه نشین عراق، لبنان، سوریه، یمن بیشتر طرفدار دارن تا خود ایران. من سالها پیش خبر دار شده بودم که جمهوری اسلامی نمیاد هیچ برنامه ریزی اقتصادی خیلی بلند مدت رو مثلا تو آذربایجان بکنه. یعنی اینو حتی برای خودشون گذاشتن که یه روزی آذربایجان جدا بشه، کردستان بره، میگه بره اشکالی نداره، ما میریم مناطق نفخیز بصره و نمیدونم همینجوری منطقه نمیدونم برای خودشون حساب کتابایی کردن. این استراتژی هم یک مقدار در واقع خیلی پنهانی پیش میره، ضمن اینکه راه رو هم باز گذاشته که اگر به رسمیت شناخته بشه به شکلی دیگه ای عمل بکنه. چرا اینا اصرار دارن که تمام پول نفت ایران رو بردن در لبنان، برای شیعه های لبنانی خونه ساختن، اونها رو مجهز کردن؟ طبق گفته خودشون، اون نصر الله مال حزب الله گفت آقا ما 100,000 موشک داریم که اگه اسرائیل حمله بکنه به ایران ما حمله بکنیم به اسرائیل. ببینید اینا امنیت خودشون رو از طریق حزب الله لبنان و اشغال این مناطق هستن، یعنی خود جمهوری اسلامی اصلا راه رو باز گذاشته که تجزیه بشه، جنگ بشه.
یعنی براشون در واقع اهمیتی نداره که ایران به یک کشوری که تجزیه شده و چند ملیتی و چند قومیتی تبدیل بشه و هر کسی برای خودش یه حکومتی رو تأسیس کنه.
ببین همینو دارم می ببین اولا که اینها نه این که حالا بخوام برن دو دستی بگن آقا بفرمایید اینا تجزیه بشه، ولی اینا این حساب گذاشتن که اگر جنگ بشه و قطعا ترکیه از اون ور میاد طرف آذربایجان، جمهوری آذربایجان هست، اون طرف نمیدونم کردها هستن، اون طرف بلوچستانه، خب اینا میگن که ما یه هلال شیعه تمام میشیم، یعنی در واقع یه نوع رسالت برای خودشون قائلن که تمام نیروهای شیعه رو از پاکستان تا لبنان رو اینا رو بکنن امپراتوری شیعه. البته خب خود سردمداران جمهوری اسلامی مرتب تکذیب میکنن، ولی شما حساب بکنید در شما در شیعه عراق رو جمهوری اسلامی اینا رو در واقع بر بستر سازماندهی بسیج اینا رو سازماندهی کرده، در سوریه هم همینطور، در لبنان هم همینطور، و در یمن هم در واقع در بین حوثی‌های شیعه مذهب یمن که 40% جمعیت اون کشور رو تشکیل میدن اینا دارن کار میکنن، یعنی سازماندهی نظامی کردن.
پس با توضیحاتی که دادین نظر شما در رابطه با آینده ایران چیه و فکر میکنید به سرانجامش کجاست؟
ببینید خب ما در اول صحبت هم گفتم ما اول باید بیاییم ببینیم که آرایش منطقه‌ای چیه. این من در مورد استراتژی موازی که در درون جمهوری اسلام هست توضیح دادم و منطقه هم شرح دادم که اینا دارن چیکار میکنن. در مقابل ما اسرائیل داریم، عربستان داریم، الان صحبت از ناتوی عربی هست، یعنی کشورهای عربی مثل ناتو در واقع یک اتحادیه نظامی میخوان درست بکنن یا که حتی درست کردن در مقابل ایران. و اسرائیل هم آشکار و پنهان با اینکه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن ولی در موضوع ایران با همدیگه یه جبهه رو دارن. و اینجا خب مسئله یک اختلاف به اصطلاح مسئله شیعه و سنی یک تاریخچه هزار ساله داره و اونها به اصطلاح سعودی ها در واقع خودشون رو میخوان رهبر مسلمین دنیا جا بزنن و اینها هم میخوان خودشون رو رهبر مسلمین دنیا، البته شیعه. و خب میدونیم عربستان و اسرائیل اینا لابی های قدرتمندی در هیئت حاکمه امریکا دارن و اینجا یه مسئله خیلی کلیدی هست. اگه دقت کرده باشین ترامپ قبل از اینکه انتخاب بشه خیلی وعده وعید داد، هیچ کدوم از این وعده وعیدها رو اون نمیتونه اجرا بکنه که مثلا به وضعیت سفید پوستان یا طبقه میانه برسه، نمیدونم دیوار بکشه.
چرا؟
همینو دارم میگم، برای این که عموما توی انتخابات اینه، تمام به صلاح کسایی که خودشون میخوان به عنوان پرزیدنت معرفی بکنن میان شعارها میدن و برای اینکه رأی جمع کنن. الان تنها جایی که الان نگاه کنید ترامپ یک بار قانون مهاجرین رو نوشت، دادگاه امریکا اونو کنسل کرد، دوباره اومد قوانین جدیدی رو وضع کرد که 7 کشور رو کرد 6 کشور، گرین کارتی ها هم گفت مشکلی نیست، ولی الان چندین ایالت تو امریکا گفتن آقا ما این اجرا نمی کنیم و دادگاه هم گفته که آقا ما همون روی اون چیز هستیم و اینو دوباره کنسل میکنیم. یعنی
موضع خودشون رو حفظ کردن.
آره موضع، یعنی میخوام بگم این تو تاریخ آمریکا سابقه نداشته به این شکل. حالا تنها جایی که امریکا میتونه عمل بکنه، آره در واقع ترامپ تنها جایی که میتونه عمل بکنه در مورد ایرانه، برای این که ایران کشوری شده بی‌دفاع، یعنی شما هر کاری بکنین علیه ایران، هر رأی بدین، حتی حمله نظامی هم بکنید، امریکایی ها اروپایی ها زیاد مسئله شون نیست و این خطریه که در واقع خطر جنگه و جمهوری اسلامی هم اینو گرفته، فهمیده که این بار این چی میگن به ضرب المثلی از این تو بمیری از اون تو بمیری نیست، اینها وایستادن. ولی واقعیت اینه که این که آینده جنگ بشه یا صلح هنوز مشخص نیست. جمهوری اسلامی نشون داده همیشه وقتی حرف زور باشه اینا عقلشون کار میکنه، وگرنه با خواهش و تمنا. 8 سال آقای اوباما با اینا هی ناز کرد، هی اینا رو امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داد، ولی اینا حاضر نشدن با آقای اوباما وارد برجام 2 و 3 بشن. اگر جمهوری اسلامی وارد برجام 2 و 3 که منظور رابطه مستقیم با امریکا نشه و یا دست از شعار احمقانه نابودی اسرائیل برداره، برای اینکه تمام اعراب که مسئله شون اسرائیلی دارن با هم متحد میشن علیه جمهوری اسلامی، هیچ کس هم دنبال اینا نخواهد اومد. بنابراین وضعیت جمهوری اسلامی نامشخصه با توجه به اینکه چین هست، روسیه هست، آمریکا سعی میکنه روسیه را از چین جدا بکنه. بنابراین یک وضعیت خطرناکی هست که یه دفعه میتونه زیر پای جمهوری اسلامی خالی بشه و یا بالعکس.
پس در واقع میخواید بفرمایید که آینده ایران مشخص نیست.
آره دقیقا همینه. من مقاله آقای هادی صوفی زاده اولا که میاد کلی احکام صادر میکنه، اصلا میگه دموکراسی تو ایران مثلا پیاده نمیشه، انگار که مثلا فرض کن دموکراسی تو کشورهای دیگه حالا تو خاورمیانه پیاده شده که مثلا اینجا نمیشه، و موضوعش رو برمیداره میگه چون ایران یک کشور چند ملیتی هست یا چند اتنیکی هست بنابراین دموکراسی درش اجرا نمیشه. و البته خب اشاره میکنه که هنوز ایران فرصت داره که یک شکل فدراتیو روسیه رو میاره که خب اون هم حالا چی میگن موضوع دیگری هست. ولی من اینجا نوشتم گفتم جمهوری اسلامی در واقع یه تیکه چوب خشک نیست، اونم چیزای خودشو داره. بنابراین احتمال این که به یه توافق برسن وجود داره.
پس اجازه بدین من سوال بعدی ما از شما داشته باشم که زیاد زمان طولانی نخواهیم داشتش.
بفرمایید.
پس با در نظر گرفتن مشکلاتی که جهان را فرا گرفته، آیا رژیم ایران توانسته و یا خواهد توانست امنیت داخلی را برای خودش حفظ و کنترل کنه؟
اتفاقا سوال خیلی خوبیه. امروز وقتی به منطقه نگاه میکنیم میبینیم که نه تنها منطقه، حتی اروپا هم هست، این اعمال تروریستی توسط داعش، نمیدونم الشباب، نمیدونم القاعده، کل منطقه که هیچی، حتی در سطح اروپا هم ناامنی ایجاد شده و همین ناامنی ها باعث شده که نیروهای دست راستی در اروپا و امریکا بیان در قدرت. همین در اروپا انتخابات فرانسه است، ممکنه اینا دست راستی های چیز بیان روی کار، در هلند هم همینطور، اصلا خود اتحادیه اروپا روی حواست که ممکنه بپاشه، بدون هلند و بدون فرانسه اتحادیه اروپای نمونه. بنابراین در ایران ما نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی به دلیل قدرتمند بودن در دستگاه های اطلاعاتی، دستگاه های اطلاعاتی چنگانه موازی و رنگارنگ، و تونسته در واقع جلوی حمله داعشی ها رو بگیره و یک نوع امنیت وجود داره. البته خیلی هم از این امنیت میخوان استفاده بکنن برای اینکه بگن که خب این امنیت رو اون جنای سپاه خامنه‌ای در واقع حاکم کرده، اگر جنای مثلا اصلاح طلب ها بیاد کشور دچار ناامنی میشه از این حرفا. این امنیت به نظر من خانم ماندگار یک حالت موقت داره، یعنی تا 20 سال دیگه هم نمیشه شما با زور و با اینکه تمام حق حقوق مردم رو زیر پا بگیریم بذاریم و نادیده بگیریم، به خصوص در رابطه با مسائل اتنیکی ایران، این امنیت دوام داشته باشه.
خب من در اینجا میخواستم یک سوال دیگه مطرح بکنم.
خب ببین خانم ماندگار، من فکر میکنم که با توجه به اینکه شما مسئول کامنت ها هستین و این دوستانی که کامنت میذارن با شما آشنا بشن، بهتره که شما ابتدا کامنت های اونا رو در واقع یا سوالات اونا رو تر بکنید.
به مسئله خیلی جالبی اشاره کردید. من فکر میکنم مدت ماندگاری من در این قسمت زمان زیادی رو سپری نکنه، چون متاسفانه من برخی از کامنت ها رو میبینم که به شدت به قومیت های یک دیگر توهین میکنن، از جمله به قومیت خود من.
قومیت شما چیه؟
چون من ترک هستم.
خب
خیلی من ترک هستم و اینکه خیلی از دوستان نمیخوام کلمه و یا جمله دیگه رو در قبال این اشخاصی که لطف میکنن با صراحت تمام به من و قومیت من توهین میکنن، همینجا میخوام از همشون خواهش کنم، قرداشلار خواهش الیرم بوزامان من سرا هشکیم هشکیم پیس گنوش ماسن پیس یاز ماسن.
ترجمهش هم بگو.
ترجمهش این بود که از تمام دوستان خواهش کردم که از این به بعد نه کسی به کسی توهین بکنه و نه کسی به کسی با کلمات رکیک نوشتاری داشته باشه.
دقیقا. ببینید خانم ماندگار، واقعا حالا یکی نوشته بود که امیدواریم خانم ماندگار به عنوان مسئول کامنت این مطلب ماندگار بشه. حقیقتش اینه که خب یه تعدادی هستن که اینا با اسامی های مختلف هم میان فوش میدن، توهین میکنن. به نظر من باید سخت بگیریم و نذاریم که اینا جو رو آلوده بکنن. الان بسیاری از نویسندگان فرار کردن به خاطر اینکه میگه ما یه چیزی بنویسیم انقدر فوش و بد بیرا میگن که نمیدونیم چی کنیم. ما هم در مقابل به اونا گفتیم آقا شما میتونین این حق رو داشته باشین از ما بخواین که ما اون کامنت ها رو ببندیم برای یه مقاله خاص که هیچ کاری هم برای ما نداره. خب حالا سوال دوستانی که تر کردن تو کامنت ها رو بخونید.
خب من قبل از اینکه بخوام به یکی از این موارد اشاره بکنم، میخواستم نظر شخصی خودم رو بهتون بگم. من سیاستم در این رابطه با شما متفاوته. بعضی از مواقع پیش میاد که من کامنت هایی رو که به شدت و با تندی شدیدی نسبت به قومیت و یا افراد دیگه نوشتاری که رو مکتوب کردن در اونجا، اجازه میدم که تایید بشه و دیگران ببینن و بخونن. علتش این هستش که بفهمیم و درک کنیم که چنانچه که به هم دیگه توهین بکنیم و به قومیت و ملیت شخصیت یکدیگر توهین بکنیم چقدر ناپسنده و چقدر غم انگیزه.
خب خانم ماندگار، حالا سوالو بخونید، سوال این دوستانو بخونید.
خیلی خوب. پس سوالی میکنم که شما در واقع در اینجا به عنوان یک متهم شناخته شدید.
نه اشکال نداره.
من در یک تعدادی از کامنت ها شما رو شخصی خطاب دادن که عرب و ترک ستیز هستید.
بله.
به عنوان مثال آقای محمد که شما رو با این عنوان مورد خطاب قرار دادن و شما رو به این منوال متهم کردن، پاسخ شما در رابطه با این اتهام چیه؟
بله این خب البته من خودم یه خورده خندم گرفت برای اینکه من اتفاقا این کامنت رو دقیق خوندم. من توی اون کامنتی که نوشته بودم گفتم که ایران مسئله حمله به ایران یا از هم پاشگی، از هم فروپاشی ایران، تجزیه ایران یه چیز ساده ای نیست. ایران با 14 کشور همسایه است. بعد این بابا اومد نوشت که نه، ایران با 15 کشور هست و چون تو ترک ستیز هستی جمهوری آذربایجان رو از این لیست خارج کردی. حالا من نیومدم دونه دونه بشمارم، شاید ایشون درست میگه 15 کشور هست و اصلا به هیچ وجه نیست جمهوری آذربایجان یک کشوری که به اصطلاح به رسمیت شناخته شده هم از سوی ایران و هم از سوی جامعه جهانی و اینجوری نیست و از این نباید یه نتیجه گیری چیزی. در مورد عرب ستیزی من نمیدونم، این دوستان همش میخوان ستیزه گری بکنن، ستیزه جویی بکنن. من کجا ستیزه جویی کردم با عرب با ترک؟ ببینید موضوع سر اینه. من گفتم آقا جان، یکی اومد گفت آقا نفت خوزستان، آب کردستان، شالیزارهای مازندران. ببینید ایران یک کشور هست، هنوز یک کشور هست، اجازه بدید، و منابعش، معادنش، ثروتهاش، تلاش، نفتش، آبش، مال عمومه.
آقای توکل اجازه بفرمایید در این رابطه من یک سوال کاملی دارم که اجازه بفرمایید در بخش بعدی از شما میپرسم.
خب
چون به این قسمت شما اشاره کردین که ما در حال حاضر داریم در رابطه با این که ما متاسفانه خیلی از افراد توی نوشتاری که به کار میبرن از واژه‌های پانترک و پانفارس و غیره و غیره و غیره استفاده میکنید. میکنن. شما فکر میکنید که استفاده از این جملات صحیح هست و چنانچه که مخالف این مسئله هستین فکر میکنید هدف این افراد چیه؟
خب ببینید من کامنت ها رو معمولا میخونم، کامنت هایی که با اسامی مستعار مینویسن یا اصلا حوصله نمی کنه که افکار خودش رو جمع جور بکنه، استدلال بیاره، و چون استدلال ندارن متوسل میشه، اون به این میگه پانترک، اون به این میگه پانفارس، بدون این که بگن خب پانفارس چیه، پانترک چیه، مرزش با حقوق اتنیکی چیه، حق و حقوق اقوام و ملیت ها چیه، اشاره بکنن. به خاطر همین این من اینا رو اصلا جدی نمیگیرم، جدی اون کامنت هایی رو میگیرم که لاغر میرن میشینن کار میکنن، دوتا مقاله میخونن یا فکر میکنن میان مینویسن. حالا من برگردم چون من صحبت اولم تموم نشده و شما قطع کردید. ببینید من گفتم که آقای هادی صوفی، شما که میگین نفت عرب، شما اصلا موضوع بافت جمعیتی و مذهبی خوزستان رو میدونید چیه؟ یکی از اشکالات کشور ما اینه که اصلا مشخص نیست که ما چند درصد ترک داریم، چند درصد کرد داریم، چند درصد مازندرانی داریم، عرب داریم، بلوچ داریم. ببینید اخیراً یک در واقع آمارگیری دارن میکنن توی افغانستان که توی شناسنامه ها بنویسن این ازبک، این پشتو، این دری، اون هزاره هست، که معلوم بشه برای دولت مردا، برای احزاب سیاسی، چون بخوای نخوای موضوع اتنیکی و یا مسئله ملی قومی الان تو همه کشور خاورمیانه تر هست. یعنی شاید مثلا 50 سال پیش اصلا کسی به من میگفت ما ایرانی هستیم، تموم شد رفت. ولی وقتی که فضای دموکراتیک پیش میاد، وقتی که کشور با کشورهای دیگه در حال یه نوع جنگ سرد هست، این گروه های اقلیت های اتنیکی نفس میکشن برای اینکه خواسته هاشون رو تر بکنن. بنابراین اولین قدم برای ایران اینه که در شناسنامه های مردم ایران قید بشه این طور که بعدش میتونه مرحله بعدش این باشه که خیلی خوب، شما آیا میخواییم بچه تون 6 کلاس اول مثلا به زبان ترکی یا کردی یا بلوچی بره، یا اینکه اصلا میخواییم که زبان ترکی به عنوان یه زبان رسمی دوم بشه، یا اینکه میخواییم مثلا یه سیستم فدرال اداره بشه. به هر حال همه طرفدار تمامیت ارضی ایران هستیم، ولی این تمامیت ارضی اینجوری نیست که باید امتیاز بده مرکز برای اینکه اینا رو داشته باشه. در غیر این صورت الان اوضاع جهان بگونه اینجوری تکون بخوری، طرف پا میشه میاد به هر صورت کشورهای دیگه هم وایستادن این گرگ میان در جهت جدایی، هرچند که این موضوع سوریه چشم مردمان منطقه رو باز کرد، چشم دولت‌های جهان رو باز کرد. ترامپ اومد یکی از چیزای انتخاباتیش این بود که آقا من دست از ملت سازی برمی‌دارم، دست از دخالت در کشورهای خاورمیانه اینو برمی‌دارم، هرچند که برعکس شد، الان نیروهای بیشتری رو به منطقه وارد کرد
چون امکان پذیر نبوده. بله، با توضیحاتی که شما دادین یه سوالی ازتون داشتم. آیا ساکنین هر استان یا شهری با داشتن معادن، مناطق حاصلخیز کشاورزی، نفخیز بودن و یا داشتن آب فراوان حق و امتیاز بهره برداری از اون رو میتونن منحصر به خودشون دونسته و دیگر شهرها و استانها رو از داشتن اون بی بهره کنن؟
خب من قبلش توضیح دادم، واقعیت این هست که خب معادن و منابع و اینها در یه دهات کودهری دهاتی میشه منابع مثلا طلا ایجاد بشه، خب این مال به همه ثروت همه شهروندان ایران هست، مخصوص اون چیز نیست. حتی در جمهوریایی که به شکل فدرال هست اینها هم میان منابع و معادن رو جدا از اون میگیرن، یعنی تو حال سیستمی که مثلا فرض کن تو کشور اروپایی از شهرداری ها مثلا درآمدهایی دارن، هزینه‌ای دارن، ولی واقعیت اینه که نه خیر، این مال تمام مردم. متاسفانه حکومت اسلامی ایران حداقل 50% این منابع و معادن رو خرج لبنان میکنه، خرج سوریه میکنه، خرج یمن میکنه، خرج عراق میکنه و بقیه یه مقدارش هم خرج این امامزاده ها میکنه. واقعیت اینه که کلا روی سر همه ما هست. ما فعلا در درجه اول باید کاری بکنیم که دست جمهوری اسلامی رو برای اینکه ثروت ملی ایران رو خرج لبنان نکنه و خرج خونه بکنه بجنگیم، ضمن اینکه به هر صورت اون مسئله سیستم اداره مملکت هم خب جای بحث داره.
آقای توکلی، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم، آیا ما ایرانیان خواهیم توانست به سیاستی مشترک در جهت تحول و پیشرفت ایران به دور از اندیشه های ناسیونالیست هست پیدا کنیم و روزی خود و دیگران را به جای پان ترک، پان لور و غیر خطاب کردن یک ایرانی خطاب کنیم؟
بله، ببینید به نظر من خب ایران یک کشور از گروه های اتنیکی مختلف تشکیل شده، ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب. خب در ضمنی که اینها در هویت اونها رو نشون میده، ایرانیت هم که شامل این که توی یک کشور هستن، یه مال ایران از لحاظ حقوقی و بین‌المللی، اینه که خب طبیعتاً یک کرد یا ترک که حالا توی یک کشور فرضی در نظر بگیرین که مثلا یه سیستم فدرال هم حاکم شده، خب طبیعتاً اون طرف مثلا اول خودش رو ترک میدونه بعد ایرانی میدونه، یا یکی برعکس خودش رو اول ایرانی میدونه بعد مثلا مازندرانی میدونه، یا این چیزی به لحاظ حقوقی بین الملل کاملا شناخته شده است. ولی به نظر من بازم اینو دارم میگم، رابطه مردمان یک کشور مثل رابطه یک خانواده زن شوهر هست، هیچ کس نباید به زور اتوریته، به زور قدرت بخواد طرف رو وادار بکنه که باش زندگی بکنه، باید به خواسته های هم دیگه یا به خواسته های اون ملت، اون مردم در واقع خواسته هایشون رو برآورد کرد و در ضمن از اونها خواست که قوانین اون کشور رو رعایت بکنه.
پس در واقع با گفته هایی که شما فرمودید، ما زمانی به این ایدئال دست پیدا خواهیم کردش که یاد بگیریم به یکدیگر احترام بگذاریم و با محبت رفتار بکنیم.
بله، این البته یه آرزو هست، یه آرزو اخلاقی هست، ولی اینکه در عمل چقدر بشه باید ببینیم. با تشکر،
امیدوارم به اون روز دست پیدا کنیم و از شما سپاسگزارم نسبت به زمانی که به من دادید. روز بر شما خوش و بدرود.
خواهش می‌کنم.